مراجعه و ماهیت دقیق مشکل فعلی او متفاوت باشه. قول پای روان درمانی اینه که بستگی به سبک درمانگر و نیازهای بیمار میتونه قالب‌های مختلفی داشته باشه. درمان فردی که شامل کار تن به تن با روان درمانگر میشه، زوج درمانی که شامل یک درمانگر با یک زن و شوهر برای کمک به بهبود عمل کرده این دو در روابطشون هست، سوم خانواده درمانی که به بهبود پویایی درون خانواده میپردازه و میتونه شامل افرادی که خانواده باشه، و در آخر هم گروه درمانی که گروه کوچیکی از افراد رو درگیر میکنه و دارای یک هدف مشترکه. خب این روش هم بسیار روش خوب و مطمئنی. اما قبل از شروع روان درمانی میتونیم بگیم که یکی از مسائل و نگرانی هایی که برای انتخاب یک درمانگر وجود داره اینه که هنگام انتخاب یک درمانگر باید توجه کنیم که آیا از حرف زدن درباره مسائل شخصی به درمانگر احساس راحتی میکنیم، و این مسئله خیلی مهمه. و اگر درمانگر و مراجع با هم دوست باشن و با هم صحبت کنند و شنونده خوبی اون درمانگر ما باشه و حقایقی که داره میشنوه و مراجعه داره به هر حال به اون اطلاعات رو بهش میده، باید علاوه بر این که دوستی و صمیمیت بین اونها وجود داره و تعاملی بینشون هست، مرزهای مناسبی هم بین اینها برقرار بشه. در واقع و بدون شک میتونیم بگیم که یه چارچوبی بین این دو نفر باشه که آسیب و محدودیت هایی هم ممکنه که در حین این برسه، که برحال باید بدونیم که عدم تماس فیزیکی با مراجع باید وجود داشته باشه توسط درمانگر، عدم ارتباط با مراجع خارج از اتاق مشاوره، ندادن نصیحت‌های عملی به مراجع و نپذیرفتن بستگان و آشنایان نزدیک مراجع برای برحال رفتار درمانی هست، و حفظ عینیت‌گرایی و موضع خونسا در قبال مراجع و خودداری از نگرانی‌ها و فکر کردن بیش از اندازه درباره مراجع است. دوستان عزیز، روان درمانی یک رابطه نامتقارن هست که مراجع هر گونه که بخواد میتونه رفتار کنه، هر اونچه که میخواد میتونه بگه، اما درمانگر نه. این لازمه جلسه درمان هست که درمانگر روی مشکل بیمار تمرکز کنه و مراجعه انتظار رو از درمانگر داره تا شنونده خوبی باشه و بتونه آزادانه و بدون محدودیت مشکلات رو بیان کنه و اون رو در حل مشکلاتش یاری کنه. به طور کلی درمان قطعا میتونه یک رابطه دوستانه باشه، اما رابطه درمانی رابطه دوستانه نیست. بر ترتیب بیمار و درمانگر خارج از اتاق مشاوره نباید ارتباطی با هم داشته باشد. عزیزان، چرا بعضی افراد به روان درمانی گارد دارن؟ اول اینکه برخی شخصیت ها هستن که دوست ندارن مسائل مشکلاتشون برملا بشه، مشکلات پرخطری دارن، حس اعتماد ضعیف به اتاق درمان و درمانگر دارن، عدم آشنایی مراجعه با روش های مختلف درمان، عدم فرهنگ مشاوره و روان درمانی در جوامع توسعه نیافته است، عدم اطلاع رسانی دقیق و صحیح هست که به هر حال این روابط بین مراجع و درمانگر رو به خوبی به هر حال توضیح نمیده. دیگه این که بسیاری از مردم احساس میکنن اگر به روانشناس و روان درمانی اگر بشن یا مراجعه داشته باشن، اینها دیوانه و روانپریش هستن و خانواده و جامعه نگاه خوبی بهشون نداره. این که بیمار ممکنه مهارت لازم رو در خصوص درمان نداشته باشه، درمانگر نقش فرهنگ بیمار رو دست کم بگیره، اینکه باورهای افراد مهم به زندگی بیمار مثل پدر مادرش ممکنه باعث تقویت رفتارهای ناسازگار بیمار بشه. در نتیجه گیری کلی میتونیم بگیم که اگر افراد در خانواده در بعد تولدشون و در آموزش و پرورش به درستی اجتماعی نشن، به حال کودک و نوجوان احساس خوبی نسبت به مشکلات و مسائلش نخواهد داشت و بستر رو فراهم نمیکنه که بره نزد مشاوره و درمانگر و مراکز روان درمانی، و میتونیم بگیم که در بزرگسالی هم به مسائل و مشکلاتی برخورد میکنه. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، از شما خدافظی میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید. از خانم دکتر نظری هم ممنونم، در این فرصت کوتاه خیلی نکاتی رو در مورد روان درمانگران و رابطهشون با مراجعه و روان درمانی به ما گفتند. اما شما ببینیم به ما چی گفتید، شما که با 22-65-28-76 تماس گرفتید.
با هم حرف بزنیم. ضمن عرض سلام، بله، عده‌ای از ماها وقتی که بیمار جسمی میشیم سریع به پزشک مراجعه میکنیم و میخواییم هرچه زودتر خودمون رو مداوا کنیم، اما اگر از نظر روحی روانی به مشکل بخوریم، واقعا برای خیلی از مردم هنوز جا نیفتاده که باید از مشاوره کمک بگیرن. انقدر این استرس و استرابو در خودشون نگه میدارن، گوشه‌گیر میشن، منزوی میشن، بعد به فکر میفتن که یه چاره برای خودشون انجام بدن. چه بهتره که ما واقعا این مشاوره رو جزوی از زندگیمون قرار بده. من خودم شخصا، هم بچه هم، هم خودم، مخصوصا خودم که حالا یه مشکلاتی که حالا بعد از خود خواهرم برام پیش اومد، از مشاوره کمک کردم و خدا رو شکر خیلی توی زندگی من و روح و روان من تاثیر مثبت داشت. خدا نگهدارتون. عکس
من فکر میکنم یکی از دلایل عمدهش اینه که هنوز اصطلاحات روانشناسی خوب تعریف نشده. یعنی یه شخص ممکنه مثلا به پارانویا دچار باشه، سالهای سال هم از این بیماری رنج ببره و هم موجب رنج خودش و دیگران شده باشه، ولی خودش هم ندونه مثلا بیماریش چیه. یعنی این اصطلاحات هنوز تعریف نشده متاسفانه. یعنی باید، به نظر من باید یه سری برنامه ها و فیلم هایی ساخته بشه که هر اصطلاح روانشناسی رو دقیقا تعریف کنه که منظور چیه. اسکیزوفرنی یعنی چی؟ افسردگی یعنی چی؟ بایپولار یعنی چی؟ پارانویا یعنی چی؟ همونجور که در مورد به اصطلاح آلزایمر خیلی خوب توضیح داده شده، تقریبا همه دیگه واردن که آلزایمر یعنی چی، بقیه اصطلاحات هم اینا باید تعریف بشه. خیلی متشکرم، سلامت باشید.
بسیار متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد روان درمانی با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، حرف میزنیم با حضور جناب آقای دکتر محسن منصوبی فر، روانشناس و استاد دانشگاه. یه نکته خیلی قشنگ آقای دکتر در ابتدای برنامه اشاره کردن و اون این بود که ما وقتی درد جسمی رو داریم تجربه میکنیم، هرچه اون درد شدیدتر بشه، احتمال اینکه به پزشک مراجعه کنیم، از یه نفر کمک بگیریم، به متخصص مراجعه کنیم، افزایش پیدا میکنه. اما وقتی داریم یک مشکل روانی رو تجربه میکنیم، یک مسئله روانی رو سپری میکنیم، هرچه درد شدیدتر بشه و مسئله حادتر بشه، امکان این که ما به متخصص مراجعه کنیم، به روان درمانگر مراجعه کنیم، کمتر میشه، چون داریم از واقعیت دور میشیم. ممنونم که با ما در تماس هستید، ممنونم که با همون گپ و گفت داشتید و از تجربه خودتون به ما گفتید. آقای دکتر منصوبی فر عزیز، پاسخگوی شما در تماس های تلفنی هستند.
خواهش میکنم. تماس اول اون خانمی تماس گرفته بودن، خب تشکر دارم از ایشون، نگاه بسیار خوبی بود. در مورد تماس دوم، باید فقط ما مراقب باشیم که این اطلاعاتی که جست گریخته مثلا تو گوگل میشه سرچ کرد، این جور جاهایی موجب برچسب زدن نشه. این خیلی موضوع مهمیه.
اشاره شما به تماس برادر بزرگوارم هست که گفتن که ما هر اصطلاحات روان درمانی رو باید بشناسیم، بدونیم چه ویژگی هایی دارن.
اینکه ما بدونیم که الان حالمون بده، الان دوچاری موضوعی هستیم، خیلی خوبه. یعنی تشخیص بدیم که مثلامون چیه. مثل اینکه من متوجهم الان سرماخوردگی دارم، الان آنفولانزا شدم، الان کلیم مثلا درد میکنه، اینا چیزی خوبیه انسان مطلع باشه. یعنی در حوزه موضوعات اعصاب و روان، خب این دغدغه وجود داره که این تبدیل به برچسب نشه. یعنی تا اینجا که من مطلع بشم خوبه، ولی این که من بگم همسر من پارانویده، چرا حالا رفتم دو خط در مورد پارانوید یه جای من مطالعه کردم و برچسب بزنم به اطرافیانم، خب این باید مراقب باشیم این اتفاق نیفته.
در مورد خودمونم زیاد داریم میشنویم، آدم ها میگن که من جی ای دی هستم، نمیدونم.
بله. اینا متأسفانه اطلاعات جستگوریخته یکی عرض کردم تو این سایت ها هست و خب اطلاع دقیقم نمیدن، به خاطر اینکه اون کسی که این تشخیص رو میذاره خواهم برامی شما مطلعه، کسی که دکترا میخواد بگیره، دکترای پی اچ دی بگیره، شاید حدود 9 سال 10 سال باید مستمر درس بخونه. بنابراین اون خب خیلی فرق، یعنی دوره کارشناسی و فوق لیسانس و دکترای تخصصیش نزدیک 9 سال 10 سال طول میکشه و این
به هر حال تجربه و دانشی رو
دانشی داره کرده. پس این خیلی فرق میکنه، تشخیصی که این فرد میگذاره با تشخیصی که ما از توی مثلا یه جایی در حقیقت سرچ بکنیم.
من همیشه این نکته رو به دوستان عزیزی که مثلا یه دارو رو میرن جستجو میکنن، میگن عوارض جانبیش زیاده، من حذفش میکنم نمیخورم. قاعدتا پزشک شما بیشتر از شما نسبت به عوارض جانبی اونه،
احسن بر شما، خب اون فرد حتما اطلاعات بیشتری داره. بنابراین یکی اینه. یه نکته دیگه من بگم، بعضی از مراجعین ما که از شهرهای دیگه میان و به ویژه از شهرهای کوچیک میان، این دغدغه رو دارن که ما تو شهرمون مثلا دو نفر روانشناس هست که اگه بریم ما فامیل سرشناسی هستیم تو شهر و اگه بریم همه مسائل ما رو میدونن.
بله.
من میخوام خدمتی از اون عرض کنم که یکی از مهمترین قواعدی که یک روانشناس رعایت میکنه این است که اطلاعاتی که روانشناس میگیره قطعاً بین خود این روانشناس، مراجع و خدا میمونه.
بله.
برای این نگرانی رو نداشته باشید، یک کسی که به صورت حرفه‌ای کار میکنه دنیای روانشناسی، اطلاعات شما رو حتماً به کسی ارائه نمیده و همونجا میمونه اطلاعات. اینو مطمئن باشون، یکی از اصول کاره دیگه، یعنی کسی که اینو رعایت نکنه اصلا ما نمیتونیم بهش بگیم یه آدمیه که تو این حوزه داره کار میکنه و به شدت حرفه‌ای نیست، اگر خدای نکرده اطلاعات شما بیرون بره.
بله.
یه نکته دیگه هم باز اهمیت داره خانم بهرام، اینه که من میشتم هم بعضی هم میگن من ترجیح میدم با دوستام حرف بزنم. ببینید، اولا که یکی دیگه از اصولی که در روانشناسی هست این است که شما با آشنا نباید کار بکنید، به دلیل مقاومتی که وجود داره، به دلیل اینکه ممکنه، حالا بعضیا میگن از آشنا میگن من مشکلی ندارم. خب شما مشکل نداری ولی به مشکل میخوری، به خاطر اینکه خیلی از موضوعات اصلا دوست نداری شما اون فردی که بستگان شماست یا آشنای شماست بدونه. در طول کار اون موقع به این نقص ایجاد میکنه، مشکل ایجاد میکنه، چون بخشی از اطلاعاتو نمیتونی بگی. و بعدم این که ببینید، روانشناسا شنیدن رو تمرین میکنن، ولی خب اون دوست شما که میگید من ترجیح میدم با دوستم صحبت بکنم، طبیعیه که بخش جدی از حق رو به شما میده به صورت عاطفی، یعنی میخوام بگم به جز این نمیتونه اتفاق بیفته، اون درگیری عاطفی، اون ارتباط عاطفی بین اون فرد هست با شما، اجازه نمیده که یک موضوع درستی کسب بشه. بعدم این که اون فرد هرچند دوست شماست، هرچند آدم انسان دانایی، انسان عاقلیه، ولی خب روانشناسی نخونده.
درسته.
این خیلی موضوع متفاوته. یه نکته دیگه که وجود داره خانم برام، من چند تا نکته را آماده کردم اینا رو بگم به ترتیب. یکی دیگه این که بعضیا میگن من وقت مراجعه رفتن، وقت پیش روانشناس رفتن رو ندارم. نه، من میخوام بگم اگر اولویتتون باشه وقت دارید، موضوع اینه که اولویتمون نیست.
درسته.
اگر اولویتمون باشه حتما براش جا خالی میکنیم. دیدید بعضیا میگن من برای ورزش مثلا وقت ندارم. نه، من میخوام بگم اگه اولویتت باشه وقت براش پیدا میکنی، وقت خوبم پیدا میکنی براش. بنابراین این نکته دیگه. بعضیا میگن که من اصلا نمیتونم برم با یه غریبه صحبت کنم راجع به مشکلاتم، چطور میشه روانشناس برم؟ خب ببین، شما تشریف ببرید، اون روانشناس میدونه که چطور با شما سر صحبت رو باز بکنه، یا اون مشاور محترم میدونه که با شما چطور صحبت بکنه که این احساس منفی در شما وجود نیاد. نکته بعدی، خیلی شنیدیم هممون که فرد میگه مگه من روانیم برم پیش روانشناس؟
درست.
البته عرض کردم اوایل صحبتم که خدا رو شکر این دیدگاه خیلی تغییر کرده در طول این سالها، خیلی تغییر کرده، ولی بله هنوزم متاسفانه بخشی وجود داره که میگه مگه من در حقیقت روانی هم که برم پیش روانشناس.
یا مثلا به همسرشون میگن من مشکلی ندارم، تو که مشکل داری برو،
تو که مشکل داری. این خیلی رایجه. بله. یه نکته ای که خیلی خیلی مهمه از آن شنونده، خیلی مهمه، این است که اینو من خیلی میشنوم که میگه که من اگر قرص بخورم معتاد میشم به قرص. ببینید، در درجه اول خب سیستمی که توی داروها هست خیلی متفاوت شده، بنابراین این نیست که شما اگر داروی مصرف بکنید و نیاز باشه که داروی مصرف بکنید فکر کنید که مثلا معتاد به اون دارو میشید. یعنی شما وقتی تحت نظر یک روانپزشک برادران عزیز و برادران خواهران عزیز روانپزشکمون، وقتی تحت نظر یک روانپزشک شما دارید دارو میگیرید، اصلا این دغدغه دغدغه بیجاییه که فکر کنید که اعتیاد پیدا میکنید و وای چی میشه، یا بعضی میگن من میخوابم. خب اگر که این عارضه رو داره خیلی کافیه که شما به اون روانپزشک بگید، بگید من از وقتی که این دارو مصرف میکنم این حالت ها رو دارم. خب طبیعیه که این عوارض قابل کنترل و قابل تغییره. موضوع دیگه که بازم اهمیت داره اینه که بعضی میگن من رفتم ولی فایده نداشت. شاید شما با همینطور که شما فرمودید خانم برنامه ابتدای صحبتاتون فرمایشتون، این که یه وقتی ما اشتباه مراجعه میکنیم و این رو باید همکاران محترم من گوش زد بکنن.
بله.
یعنی اگر ما برای موضوع استراب پیش درمانگری میریم که فقط مثلا راجبه وسواس کار میکنه، بله. خب این مسیر رو غلط رفتیم دیگه و ما امیدواریم که همکاران محترم این رو بیان بکنن، هدایت کنن. و نکته آخر اگر از بفرمایید نوارز کنم اینه که من گفتم امروز میتونه راجب خود من و شما باشه. ما برای دیگران که اینا رو نمیگیم، برای خودمون داریم میگیم، برای خودم و برای شما عزیزانی که شنونده هستید. شاید خود ما این مسائل رو داریم، شاید خود ما هستیم که میگیم مگه من مشکلی دارم، شاید خود ما هستیم که میگیم من همه چی رو بلدم. مراقب افکار غلط خودمون باش.
بسیار از شما متشکرم. از شما هم خیلی متشکرم که همراه من و جناب آقای دکتر محسن منصوبی فر روانشناس و استاد دانشگاه بودید. این برنامه دیگر از با هم حرف بزنیم بود که به شما تقدیم شد. شما رو به خدای مهربانی ها میسپارم. خدا نگهدار.
دو ثانیه با غزه.
رژیم صهیونیستی 600 بار به بیمارستان‌های غزه حمله کرده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید رژیم صهیونیستی از زمان شروع تهاجم به غزه حدود 600 بار به بیمارستان‌ها و دیگر مراکز مهم بهداشت و درمان حمله کرده است. وزیر اول اسکاتلند اقدامات رژیم صهیونیستی را برابر با پاکسازی قومی می‌دانند و آن را محکوم کرده است. حمزه یوسف از سران سیاسی خواست تا دست از بی‌اعتنایی بردارند و افزود اگر اظهارات تأخیر وزرای رژیم صهیونیستی به مثابه پاکسازی قومی نیست پس چیست؟ آخرین پیام شهید العاروری همه به پا خیزید و بجنگید. شهید صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در آخرین پیام خود خطاب به ملت فلسطین گفته بود پیام من برای ملت فلسطین به ویژه جوانان آن است که همه به پا خیزید و بجنگید. یکی از مقامات سازمان پزشکان بدون مرز در تشریح مشاهداتش در سفر ماه پیش به غزه گفت که به دلیل حملات بی‌امان رژیم صهیونیستی چیزی در غزه باقی نمانده است. هزاران تن از مردم اردن در اعتراض به 91 روز قتل، بمباران و محاصره در غزه به صورت کفن‌پوش دست به راهپیمایی و اعتراض زدند. و دبیر 42مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از اضافه شدن دو بخش غزه و هویت ملی به این جشنواره خبر داد.
غزه تنها نیست.
برای یک نفر دارد دلم آن هم تویی، از تمام دار دنیا هرچه میخواهم تویی. این همه زیباییت را از کجا آورده ای؟ خوش به حالم که مرا دیوانه خود کرده ای. ماه من تا آسمانت هستم از دستم نرو. ماه من تنها دلیل خوبی دنیا تویی. تمام این شبها توی ماه من. مزه آرامشم دست از سر من بر ندار، نم نم باران شو و بر شانه های من ببار. دل به دست آوردن از تو کار آسانی نبود، زندگی پیش از تو چیزی جز پریشانی نبود. ماه من تا آسمانت هستم از دستم نرو، عاشق و دیوانت هستم نرو ماه من. ماه من تنها دلیل خوبی دنیا توی، ماه من دلگرمی تمام این شبها توی ماه من.
ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها.
نخا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره، ولی ایستادن فقط کار ماست. ما که قصمون قصه خواب نیست، بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
این قسمت شهید دکتر سید رضا پاکنژاد
وافی، نماینده دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی.
من خیال میکنم اینی که الان تو ذهنم هست، سال 31 که من دوره دبیرستان میرفتم، دبیرستان ایران شهر.
دوست قدیمیش رو روایت میکند.
از آموزش پرورش رفتن رشته پزشکی و پزشک شدند.
اما دوستی که 40 سال است کنارش نیست، دوستی که بعد از دبیری پزشک شد اما باز هم در اینجا
انشاءالله در همین هفته آینده
راهشان یکی شد در مجلس شورای اسلامی سال 58.
بفرمایید که چند روز در یزد هستید؟
هر دو نمایندگان استان یزد شدند.
یزد ماست که در میان ری.
دکتر سید رضا پاکنژاد، مردی که خیلی ها او را با کتابهایش میشناسند، نویسنده‌ای که مشهورترین اثرش اولین دانشگاه آخرین پیامبر است و در سال 1330 به چاپ رسیده.
آیت الله مدرسی، امام جمعه یزد.
آشنایی من با بیانات ایشون و جلسات علمی مذهبی ایشون بود که در این جلسات علمی مذهبی که نهایتاً هم تدوین شد اونها و در قالب کتاب شریف اولین دانشگاه و آخرین پیامبر در یک مجموعه بسیار وزینی در سالهای اخیر چاپ شد، در این جلسات وقتی من حضور پیدا می‌کردم به هر حال سؤالی، ابهامی، استفهامی، چیزی اگر مطرح می‌شد به ایشون مراجعه می‌کردیم و صحبت می‌کردیم.
در کنار نویسندگی مداوای مردم شهرشان را هم انجام می‌داد.
همسایه شهید.
هر که همه زنم گفت دکتر خوب اینجا کیه؟ ما گفتم دکتر پاکنژاد.
همسایه شهید.
بعد از نماز که می‌شد دیگه اینجا مشتری‌هاشون زیاد بودن و بالاخره صف می‌شست.
همسایه شهید.
روز خراب میومدن دارو خانه پشتش توضیح میداد که جناب آقای دکتر سهولت فینوس را به حساب این جاری منظور فرمود.
همسایه شهید.
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آی دکتر پاک نیان اینطور.
و سال 58 به انتخاب مردم یزد پایش به مجلس شورای اسلامی باز شد.
بهبودی زاده مورخ و پژوهشگر.
اولین دور مجلس شورای اسلامی با 46,000 خورده ای رای با عنوان نماینده اول استان مشخص یزد مشخص میشه.
به طور مستقیم بنده در کمیسیون برنامه و بودجه شرکت دارم و غیر مستقیم با کمیسیون بهداری.
پزشکی که محرم اهالی یزد برای معالجهشان بود در مجلس هم دور از آنها نماند.
مردم چگونه میتونن با شما تماس داشته باشن و مشکلاتشون رو با شما در میون بگذارن؟
مردم اصلا میدونن خودشون تماس دارن با من، در منزل میان، هر جای منو دعوت کنن رفتم.
رؤوف دوست شهید.
اتوبوس های 302 تک صندلی می رفتیم تهران زمانه نمایندگی. دیدم که یک صندلی جفت گرفته بود، یک صندلیش بیشتر نشست. اما دکتر دلیل این که شما کسی رو نمیشونه گفت که این صندلی رو گذاشتم که اگر کسی با من کار داشت بیشینه و صحبت کنه، بیشینه و خواستش رو بگه و رو پاوانه است.
خدمت رسانی برای او محدود به حوزه انتخابیش نبود.
وافی نماینده دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی.
با وجودی که مرکز استان نماینده بود و من توی سه تا شهرستان، یعنی مهریز و بافق و تفت، من کارم زیاد بود برای که روستاها بود میرفتم این بر. گفتم آقای دکتر ما گاهی خسته میشم، گاهی 20 روستا مثلا من در یک روز میرم و اینا. ایشون میگفت که منم میام اینجا، حالا اگر یه جایی باشه میرم، اگرم نه مینشینم و فقرایی که میخوان نسخه دکتری چیزی میبینم برم اونا این کار میکنم، این 3-4 روزی که اینجا هست انتقابت میکنم.
اما یک سال و نیم بعد از فعالیت آقا سید رضا در مجلس شورای اسلامی، سرنوشت جور دیگری برای او رقم خورد. انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه سال 1360. نام دکتر سید رضا پاکنژاد در فهرست 27 نماینده مجلس شورای اسلامی بود که به شهادت رسیدند.
یه باری از امروز رو دوشت چه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
یه لنت خریدم استا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اینه اومدی که فقط رو خدافزی کنی.
چرا اینجوری شد یهو؟ که هنوز پستاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودرو ایرانی، 5 خودرو ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه.
از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150